بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي با عنواني نکاتی مهم مربوط به نقش ایمان و کفر در سعادت اخروی و شقاوت اخروی مطالبی به محضر عزیزان ارائه گردید. حقیقت ایمان تبیین شد، ارکان تشکیل دهنده ایمان و اینکه کفر چیزی است که در مقابل ایمان باشد، اینها نکاتی است که تا حدودی روشن گردید. در ضمن عرض شد که می توان با استفاده از ادله عقلیه و ادله نقلیه این نکته را به اثبات رساند که نقش ایمان و کفر در سعادت و شقاوت اخروی انسان نقش حقیقی هست و انسان کافر نمی تواند شعای عملش در عالم آخرت نورافشانی کند. ولی با توجه به اینکه ادله عقلیه آن نیازمند عمق بیشتر و تفصیل بیشتر هست، نتوانستیم به صورت مبسوط وارد اون بحث بشویم. در هر صورت این قاعده کلی یک سلسله استثناءات داشت که خود گستره استثناء و معنا و مفهوم این استثناء از نظر برطرف شدن عذاب و اینکه آیا می توانند مستحق ثواب باشند یا نه تا حدودی به این نکات اشاره گردید. ایمان و کفر یک سلسله مطالب دیگر هم دارد که باید در این خصوص هم محضر شما این نکات را تکمیل کرد. یکی از اون ابحاث رابطه متقابل ایمان و عمل هست. اصولا ایمان و عمل چه تأثیر و تأثیر روی هم دارند؟ نقش ایمان در عمل چگونه هست و نقش عمل در ایمان چگونه هست؟ با توجه به اینکه در درس قبلی تا حدودی این نکته روشن شد که مقتضای ایمان این هست که انسان به لوازم ایمان به صورت اجمالی پایبند باشد و اهل عمل به آن باشد، بنابراین اگر بخواهیم این نکته را تا حدود روشن بکنیم، میتوان اینجوری گفت که اگر کسی عقیده‌اش جازم باشد که هیچ وقت بر طبق ایمان خود عمل نکند، یا این که حتی شک داشته باشد که آیا به ایمانش عمل بکند یا نه، بازم در حقیقت ایمان واقعی را به دست نیاورده است. ممکن است این شخص مسلمان باشد، ولی کسی که مؤمن باشد قطعاً باید به صورت اجمالی ملتزمی به مفاد ایمان خود باشد. از همین جا هست که رابطه ایمان با عمل تا حدودی برای شما عزیزان روشن می شود. نمی توان کسی را مؤمن واقعی قلمداد کرد، ولی این شخص اینجوری برداشت داشته باشد که من مؤمنم ولی هیچ وقت بر اساس ایمانم و به لوازم ایمانم ملتزم نیستم. حتی اگر شک هم داشته باشد، از اینجا می توان کشف کرد که این شخص تسلیم ظاهری دارد، ولی به صورت حقیقی ایمان به آنچه که باید داشته باشد ندارد، چرا که از لازمه ایمان گرایش هست و اثر گرایش در عمل انسان آشکار می شود. قرآن کریم در سوره مبارکه حجرات آیه 14 می فرماید: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. عرض شد که ایمان به صرف آگاهی محقق نمی شود. ایمان در کنار آگاهی گرایش را، میل باطنی انسان را لازم دارد و هر که میل داشته باشد، ناخودآگاه در موارد این میل اثر و بروز عملی دارد. بلی ایمان خودش یک کلی مشکک هست، سلسله مراتب دارد انسان ها با هم تفاوت دارند و لذا از این جهت نمیتوان منکر شد که انسان ها یک دست نیستند. مؤمنان نمیتوانند همگی در یک سویه باشند. بعضی ها نسبت به ایمانشون 100% وفا دارند، در حالی که بعضی های دیگر ممکن است در موارد تخطی هم داشته باشند. اما در خصوص رابطه عمل با ایمان و اینکه عمل در ایمان انسان چه اثر میتواند داشته باشد، این نکته هم روشن هست. عمل انسان گاه ممکن است همسو و همجهت با ایمانش باشد، گاه ممکن است خدای نکرده از ایمان انسان فاصله داشته باشد. اگر عمل بر اساس و بر طبق و همسوی با ایمان باشد، نتیجهش تقویت ایمان انسان می شود، نتیجهش نورانیت بیشتر دل هست، نتیجهش این هست که ایمان انسان روز به روز شکوفاتر شود و بر مراتب قرب انسان افزوده گردد. اما اگر انسان برعکس حرکت بکند، باورهایش چیزی باشد ولی جوارح و اعضای بدنش به سمت دیگر حرکت کند، خود به خود نور ایمان ضعیف می شود، شعاع ایمان در باطن انسان رو به افول می رود. گاه ممکن است خدای نکرده تأثیر اعمال جوارحی در حد باشد که ایمان انسان را متزلزل کند و بالاتر حتی ممکن است منجر به کفر شود. قرآن کریم در همین راستا در سوره مبارکه روم آیه 10 می فرماید: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت کسانی که گناه بالای گناه انجام می دادن، هی بر اشتباهاتشون اصرار داشتن، یک پیامد مهم و معینی داشت، این بود که ان کذبوا بآیات الله، در نتیجه آیات خدا را تکذیب کردن. نه تنها تکذیب، پناه بر خدا در موارد آیات خدا را مسخره می کردن. از این آیه به وضوح استفاده می شود که عمل انسان بر ایمان تأثیر دارد. کسی که اهل عمل صالح باشد، کسی که در چارچوب و بر اساس نقشه ایمانی خود حرکت و رفتار داشته باشد، ایمانش تقویت می شود. ولی اگر خدای نکرده بر اساس ایمان رفتار نداشته باشد، ممکن است دچار عاقبت بد بشود. نتیجه‌ای که می توان گرفت این است که رابطه ایمان و عمل یک رابطه متقابل هست. همچنانی که ایمان عمل را لازم دارد، عمل هم بر ایمان انسان اثرگذار است. در موارد ایمان را تقویت می کند، ایمان را شدت می بخشد و در موارد ممکن است ایمان انسان را ضعیف بکند. البته اینکه از چه راه هایی می توان ایمان را تقویت کرد، ایمان را حفظ کرد، با توجه به اهمیت اعتقادات و ایمان خودش بحث مستقل دیگری می طلبد. اجمال پاسخ به این سوال این هست که انسان بر اساس اقتضاعات و بر اساس لوازم ایمان خود باید در زندگی رفتار نماید. اگر اشتباهی هم انجام داد، اگر خطایی هم از او سر زد، بدون اصرار فوراً اهل توبه و استغفار باشد. نکته بعدی دیگر این هست که حبت و تکفیر چه جایگاهی میتواند داشته باشد. در خصوص حبت و تکفیر، این مسئله خودش از مسائل است که در قرآن کریم مطرح شده است. ولی برای اینکه حبت و تکفیر را محضر شما توضیح بدهم، اولا باید عرض بکنم که حبت و تکفیر هر دو در قرآن کریم مکررن استفاده شدن، مشتقات این دوتا کلمه. به علاوه مراد از حبت این است که کارهای نیک انسان به اثر بشود و مراد از تکفیر هم این است که گناهان گذشته انسان جبران بشود. حبت و تکفیر در دو قلم رو باز مطرح شده است. گاه حبت و تکفیر در خصوص ایمان و کفر مطرح می شود، این که اگر کسی کافر باشد مسلمان شود، یا کسی مسلمان و مؤمن باشد خدای نکرده کافر بشود. چه آثار و چه پیامدهای این انقلاب به وجود می آورد. گاهی حبت و تکفیر ممکن است در خصوص اعمال نیک و بد مطرح بشود. اگر کسی عمل نیک انجام داد بعد از رفتار شایسته یک رفتار ناشایسته انجام داد، این چه پیامدی میتواند داشته باشد؟ اگر کسی اهل بدی ها هست سپس کارهای خوب انجام داد، اون کار خوب چه تأثیری نسبت به گذشته فرد میتواند داشته باشد؟ در این خصوص بعض علمای اسلام و بعض کلامیون برادران اهل سنت به این نتیجه رسیده اند که ممکن است رابطه این دو یک رابطه مطلق باشد. اگر کسی مثلا اهل کار بد باشد، کار خوب را انجام بدهد، یک حالت ثابت و تغییر ناپذیر برای شخص پیدا می شود که کار بد 100% کارهای خوب را از بین میبرد، و ممکن است کسی به این باور باشد که کارهای خوب 100% کارهای بد را از بین میبرد. این یک نوع برداشت هست. بعضهای دیگر گفتن نه خیر، اینها با هم مقایسه میشود، ببینیم که کار بد بیشتر هست یا کار خوب بیشتر هست. هر کدام که از نظر کمیت و کیفیت بیشتر باشد غلبه با اون هست. ولی حقیقتش این هست که در پاسخ به این سوال میتوان اینجوری عرض کرد که اینجا یک قاعده کلی و مطلق نداریم. ممکن است بعض کارهای خوب تماما کارهای بد گذشته را از بین ببرد، مثل توبه، ولی در موارد بعض کارهای خوب نمیتواند 100% کارهای بد را از بین ببرد. لذا ممکن است در روز قیامت در نامه عمل انسان هم کار خوب مشاهده بشود و هم کار بد در کنار آن قرار داشته باشد. برای اینکه بحث سیر منطقی را داشته باشد، در ابتدا در خصوص رابطه ایمان و کفر محضر شما اینجا عرض میکنم. در خصوص ایمان و کفر، ایمان مثل چراغ است، قلب انسان را روشن میکند. نور ایمان وقت بتابد تمام ابعاد و زوایای وجود انسان را فرا می‌گیرد. همچنانی که کفر پیامش نتیجه از چیزی جستاری که نیست، و این از قرآن کریم 100% قابل استفاده است که اگر کسی بعد از ایمان کافر بشود نتیجهش همون حبط عمل هست. همچنانی که اگر کسی بعد از کفر مسلمان بشود نتیجه ایمان می شود تکفیر، و این که گذشته انسان پاک می شود. لذا قرآن کریم در سوره مبارکه تغابن آیه 9 می فرماید و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته. کسی که ایمان به خدا بیاورد و عمل صالح انجام بدهد گذشته خود را جبران کرده است، خدای سبحان کارهای بد گذشته او را محو میکند. این به صراحت از قرآن کریم قابل استفاده است. همچنانی که قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 217 میفرماید و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و صراحت می فرماید که از شما مؤمنان اگر کسی کافر بشود و در حال کفر بمیرد، آنچه که از اعمال در دنیا انجام داده است باطل می شود و نتیجهش این هست که این شخص جهنمی هست و اهل شقاوت همیشگی خواهد بود. بنابراین در خصوص حبت و تکفیر، این که عمل خوب عمل بد را از بین ببرد و این که عمل بد عمل گذشته خوب را کاملا از بین ببرد، اگر حبت و تکفیر را در قلمرو ایمان و کفر مطرح بکنیم، ایمان و کفر که بیشتر مربوط به جوانح ما می شود، در این خصوص پاسخ مثبت هست. اگر مؤمنی خدای نکرده کافر بشود و با حالت کفر بمیرد، گذشته خوب او کاملا از بین نرود. همچنانی که اگر کافر وارد قلمرو اسلام بشود، نور ایمان در قلب او بتابد، باز گذشته بد او پاک می شود و این ایمان فعلی او نسبت به گذشته اثر فراوان دارد. اما در خصوص اعمال نیک و بد، این که شخص مؤمن هست، مسلمان هست، ایمان دارد به آنچه که باید ایمان داشته باشد، ولی زندگی اش گاهی بر اساس کار خوب اداره می شود و گاهی بر اساس کارهای ناشایست اداره می شود. اینجا نتیجه چی هست؟ آیا اعمال خوبی که فعلا انجام می دهد 100% گذشته بد را از بین می برد؟ آیا اعمال بدی که فعلا انجام می دهد 100% گذشته خوب را از بین می برد؟ در پاسخ به این سؤال، همچنانی که اشاره کردم، نظر حق و نظر علمای امامیه این هست که بعض اعمال خوب ممکن است گذشته انسان را، بدیهای انسان را پاک بکند، مثل توبه که در سوره مبارکه نساء آیه 110 و برخ آیات دیگر تصریح شده است. یکی از کارهای خوب، یکی از حسنات انسان توبه است. کسی که اهل توبه باشد، با توبه می تواند تمام خطیات گذشته خود را، تمام کارهای ناشایست گذشته را از بین ببرد. به عبارت دیگر، توبه مثل یک نورافکن قوی است که تمام ابعاد روح انسان را فرا می گیرد و تمام ابعاد را روشن می کند و هیچ گوشه از صفحه وجود روح انسان تاریک باقی نمی ماند. اما اینکه بخواهیم ما یک نتیجه کلی بگیریم که فلان عمل خوب تمام گناهان گذشته را از بین می برد یا فلان عمل بد تمام حسنات گذشته را از بین می برد، همچو چیز از قرآن و روایات قابل استفاده نیست و نمیتوان به صورت قاعده کلی ادعا کرد. بلی فی الجمله این قاعده قابل قبول هست، در آیات و روایات هم مطرح شده است. لذا نتیجه‌ای که در خصوص عمل بد و خوب میتوان گرفت این است که بعض اعمال بد ممکن است بعض اعمال خوب را از بین ببرد و بعض اعمال خوب بعض اعمال بد را از بین ببرد. در حد موجبه جزئیه این قاعده قابل قبول هست، اما به صورت کلی نمیتوان برای آن دلیل ارائه کرد. نکته مهم دیگر در خصوص اعمال خوب و بد انسان قابل تذکر هست که بر اساس آیات و روایات ما و شما ممکن است اعمال خوب و بد در همین زندگی دنیا هم بعض آثار داشته باشد. کسی که اهل عمل خوب و شایسته باشد ممکن است توفیقات حسنات دیگر و اعمال شایسته دیگر را خدای سبحان برایش فراهم کند. اما کسی که اهل اعمال ناشایست باشد، اهل گناه و طغیان و عصیان باشد، ممکن است از بسیار خوبی ها محروم شود و خدای سبحان توفیقات را از او بگیرد. منتها باز همچنان جای تذکر هست که جای سزادهی و پاداش و کیفر عالم آخرت هست. آنچه که در این دنیا واقع می شود در حقیقت بخشی از کارهای حکیمانه خداوند هست که بر اساس مقتضای حکمت و علم بالغه خود برای تربیت انسان، برای متنبه کردن انسان و امثال این حکمت ها که خودش می داند نسبت به انسان ها انجام می دهد. ولی در هر صورت محل سزادهی و محل پاداش عالم آخرت خواهد بود. آخرین نکته ای که باز باید مطرح بشود امتیازات مؤمنان هست. آیا اگر کسی اهل ایمان باشد بر اساس آیات و روایات امتیاز مشخصی دارد؟ پاسخ این سؤال مثبت هست. برای اینکه پاسخ این سوال تا حدود منطقی قلم داد شود و برای عزیزان روشن گردد، این نکته را عرض بکنم که همچنانی که در بخش توحید و خداشناسی روشن شد، با توجه به حکمت خدای سبحان و با توجه به قدرت بی‌پایان و با توجه به علم خدای سبحان، اراده خدای سبحان اصالتاً به کارهای خوب تعلق می‌گیرد. خدا آثارش، اراده اش به رحمت، به خوبی ها، به شایستگی ها تعلق می گیرد. ولی با توجه به این که دار دار تکلیف هست، عالم عالم آزمایش هست، به طبع اراده خدای سبحان به شرور و نقایص هم تعلق می گیرد. پس اصل اولی اون را که خدای سبحان اراده می کند و می خواهد در این عالم باشد، از جمله نسبت به تک تک انسان ها چیز جز سعادت و خیر نیست. خدای سبحان تک تک ما انسان ها را برای خوبی و برای خیر و برای سعادت ابدی و برای بهشت آفریده است. منتها با توجه به سنت امتحان و با توجه به آزمایشی که بر ما انسان ها حاکم هست، بعضی ها سقوط می کند و بعضی های دیگر اهل فلاح و رستگاری خواهد بود. همین اراده خدای سبحان که نسبت به شرور بالتبع هست و نسبت به خوبی ها بالاصاله هست، یک سلسله اقتضاعات را در تکوین و تشریع دارد. از نظر تکوینی خدای سبحان ما را جور آفریده است. خصوصیات روحی ما و شما، هویت روحی ما و شما جوری هست که خیر در آن غلبه دارد. به عبارت دیگر، کار خیر زودتر در روح ما و شما اثر گذار است. کارهای خیر آثارش عمیق‌تر هست. تحول بیشتر را در روح انسان ایجاد می‌کند. اما کارهای شر اثرش نسبت به کارهای خیر کمتر هست و زخم آن به اندازه آثار کار خیر نخواهد بود. در عرصه تشریع هم خدای سبحان کار کرده است که خیر غلبه داشته باشد. قوانین را گذاشته است، تشریع را فرموده است که نتیجه اش همون مقدم بودن خیر بر شر است. نتیجه اش این هست که در حد ممکن بتوان انسانها را اهل سعادت و فلاح و بهشت کرد. بر همین اساس است که خدای سبحان یک سلسله مزایای را برای اهل خیر و ایمان در نظر گرفته است. اولین چیزی که در قرآن کریم مطرح شده است افزایش ثواب است. کسانی که اهل گناه باشند، اهل طغیان باشند، در مقابل طغیان و گناهشون فقط دقیقاً همون عقاب را میبیند. عقابشون مساوی با طغیان و گناهشون هست. اما کسی که اهل خیر باشد، کسی که اهل عمل صالح باشد، خدای سبحان بر اساس تفضل خود بیشتر را عطا میکند. لذا در سوره مبارکه نمل آیه 89 قرآن کریم میفرماید: من جاء بالحسنه فله خیر منها. کسی که اهل کار خوب باشد، بهتر از اون را از خدای سبحان دریافت میکند. حالا این بهتر خودش سلسله مراتبی دارد که به صورت مفصل در قرآن کریم مطرح شده است. عزیزانی که بخواهند مطالعه و اطلاعات بیشتر داشته باشند، می توانند به کتابهای تفسیری و کتابهای مربوطه مراجعه نمایند. یکی دیگر از امتیازاتی که برای اهل ایمان در قرآن کریم در نظر گرفته شده است، آمرزش گناهان کوچک هست. بر اساس تعالیم قرآن کریم، گناهان یا بزرگ هستند یا کوچک هستند که خود این بحث به صورت مستوفا در علم فقه مطرح شده است. اجمالاً بعضی گناهان بزرگ هست، مثل دروغ و غیبت، و بعضی گناهان گناهان کوچک هستند. خدای سبحان یک تشریع عام دارد، یک قانون کلی دارد که ای بندگان من، ای انسان‌های مؤمن، اگر از گناهان بزرگ دوری نمایید، خدا وعده داده است که گناهان کوچک ما را خودش محو کند و از بین ببرد و نتیجه اش ورود انسان به بهشت خواهد بود. لذا بر اساس این آیه شریفه، اگر کسی اهل دوری از کبائر باشد، اگر کسی اهل دوری از گناهان بزرگ باشد، گناهان کوچکش را خود خدای سبحان از بین میبرد و بر اساس اون هیچ گونه سوال و مؤاخذه‌ای نخواهد شد. اما گناهان کبیره، راه فرار از آن و راه از بین بردن آن توبه و امثال توبه است که در جای خود مفصل بحث شده است. سومین امتیازی که خدای سبحان برای مؤمنان در نظر گرفته است، استفاده از اعمال دیگران هست، برای اینکه خیر بر شر غلبه دارد، برای اینکه سعادت بر شقاوت غلبه دارد. در موارد ممکن است حتی کسی نه تنها از عمل خود، از عمل دیگران هم بتواند استفاده کند. در سوره مبارکه غافر آیه 7 قرآن کریم می‌فرماید که خدای سبحان استغفار فرشتگان و بندگان برگزیده خود را در حق مؤمنان می‌پذیرد. فرشتگان احیانا برای ما انسان‌ها استغفار می‌کنند، بندگان برگزیده خدا برای ما طلب آمرزش می‌کنند و خدای سبحان استغفار و طلب مغفرت اونها را در حق مؤمنان می‌پذیرد. نه تنها از بندگان برگزیده، نه تنها از فرشتگان، بلکه دعای هر مؤمن در حق مؤمن دیگر، دعای پدر و مادر در حق فرزندانش، دعای زندگان در حق مردگان تا حدودی، همه اینها قابل قبول هست. لذا انسان می تواند برای مردگان و اموات خود به عنوان هدیه چیزهایی را داشته باشد. در هر صورت استفاده از اعمال دیگران خودش جزء مقطوعات و یقینیات معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست. بحث تفصیلی بیشتر در این سلسله دروس امکان ندارد. اجمالا اینها امتیازاتی است که خدای سبحان برای اهل ایمان در نظر گرفته است. شواهد عقلی اون عرض شد که در این عالم خیر بر شر غلبه دارد، اراده حکیمانه خداوند بالاصاله به خیرات تعلق میگیرد، و ادله نقلی اون هم علاوه بر یک سلسله ادله دیگر خود همین نکاتی است که عرض کردم. این که خدای سبحان در مقابل کار خوب مزد بیشتر میدهد، این که خدای سبحان گناهان کوچک را می آمرزد، این که خدای سبحان در مواردی اعمال دیگران را در حق ما و شما حساب میکند، اینها نشانه های از سبقت رحمت بر غضب هست، نشانه های امتیاز مؤمنان هست، و این که بر اساس سنت حکیمانه الهی یک سلسله امتیازات خاص برای اهل ایمان در نظر گرفته شده است. البته ورود در عرصه ایمان، ورود در عرصه حقیقت و انتخاب راه صحیح برای همگان آزاد هست. هر انسان می تواند راه نورانی را در زندگی خود انتخاب نماید. امیدوارم که در خصوص امتیاز مؤمنان نکاتی خوبی را محضر شما مطرح کرده باشم. البته می توان بیشتر از این در این عرصه صحبت کرد. در هر صورت در خصوص ایمان و کفر در این دوتا درس یک سلسله نکات مهم و اساسی مطرح شد. عزیزانی که اهل مطالعه بیشتر باشند و یا بخواهند در خصوص هر موضوع آیات بیشتر را بررسی تحقیقی و عالمانه کنند، می توانند به کتاب آموزش عقاید حضرت آیت الله مصباح یزدی مراجعه کنند. امیدوارم که در حد نیاز و در حد این سلسله دروس مطالب مفید را محضر شما عرضه کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.